موزه بهتر داشته. آره لذا اگر خواستید مفصلش
امام تقریری از آقای بروجردی نداره.
امام تقریری که داره، امام مدلش، بعضی آدم ها به درد تقریر نویسی میخورن، بعضی آدم ها به درد ملا شدن میخورن. آقای احمد شاردی میگفت، گفت مثلا یه دفعه من گفتم آقا من تقریرات شما رو بنویسم، گفت تو به درد تقریر نویسی نمیخوری، تو به درد ملا شدن. بعد به یه آقای دیگه الان اسمش نمیرم، اون الان مدرسه، گفت تو بنویس، تو به درد تقریر شدی، تو ملا نمیشی، مقرر نمیشی. اون آقا حالا مدرسه. حالا به این صراحت نمیخوام بگم، ولی یه خورده راسته. شما مثلا همین آیه بروجردی، امام یه مقطعی درس آیه بروجردی میره و اون مقطع یادداشتاش هست، الان هم چاپ شده، البته کل اصول نیست، همون مقطعی رو که میرفته از اول اصول شروع میشه تا یادم نیست کدوم بحثه. بعد شما نگاه کنید، تک جلدی چاپ شده، تو سه خط چهار خط خلاصه و فشرده نظر آیه بروجردی رو می‌نویسه، اونم اونجایی که با آخوند فرق می‌کنه، اونجایی که مثل آخونده انگار حوصله‌اش نمی‌ره بنویسه، اونجایی که با آخوند فرق می‌کنه تو سه خط چهار خط می‌نویسه، بعد یعنی می‌شه 12 خط نقل می‌کنه که مثلا فی اولا ثانیا ثالثا. البته اون سه چهار خطش خیلی دقیقه، یعنی اونجایی که فرق آیه بروجردی آخوند می‌نویسه عبارت بسیار دقیق، از مقررهای دیگه هم بهتره. ولی خب این نوشته به درد فهم آقای بروجردی نمیخوره. این معلومه مثل کسی بوده که فکر میکرد حرف آخوند رو بلد بوده، بعد نگاه میکرد این کجا حرف جدید میزنه، بعد خلاصه و فشرده و سریع اون نکات کلیدیشو یادداشت میکرده، بعد میرفته فکر میکرده بعدم مینوشته. بله. و لذا برای فهم آقای بروجردی خوب نیست، ولی یه جایی برای چک کردن قابل استفاده است بین اینها. بله، ولی اون چیزی نداره که، نه چیزی آخه نداره، نداره خب، زوری که نمیشه، ننوشته، حاشیه نزده، یا یه جمله مجمل داره اما توضیح چیه معلوم نیست. مثلا تو حقیقت توی همین بحث خودمونم علو و استعلام داره، ایشون معتقده نه علو شرط نه استعلام. حالا شما بعدن که من به مرزهای بروجردی میرسم میگم، ببین اون مقداری که در حاشیهش نوشته چقدره و آیا این کافی هست یا نه؟ کاری نداره، ما که پدر کشتگی نداریم. شما در مثلا اینکه ما هم حاشیه آقای بروجردی دعوا داریم، نه آجون، ما هم دوست داریم، ولی وقتی مراجعه می کنیم تو موارد متعدد بینیم اونی که در حاشیه است کافی نیست، میایم میگیم از اینا نگاه میکنیم، یه جا از آقای منتظری، یه جا از آقای فاضل، یه جای دوباره خود اینا با هم فرق میکنن، میریم سراغ اونایی که مختصر حرفای تب بروجردی نقل میکنن، مثل آقای سیستانی، آقای تبریزی، امام، آقای گلپایگان، اینا مختصر حرفای بروجردی رو میارن، باز دوباره از اونها استفاده میکنیم کدوم تغییر دقیق تر بوده. اونی که تو حاشیه است کمه، خیلی کمه. خب این دوتا نکته ای که مونده بود که احساس کردم برای اتخاذ مبناتون لازمه عرض کردم. این فرمی که آقای رضایی هم تو گروه پیشنهاد داده من دیروز دیدم، خیلی پسندیدم. هر 4-5 نفر یه گروه بشید، حتما یه جزوه با الذی احکم بدید، الذی احکم حتما داشته باشه، منم ببینم برگرده به دستتون. این خیلی خوب. بعضی از استعمالات الان هم توضیح دادم امر هست که وقتی شما به اون تبادر اعتراضتون مراجعه میکنید طلب و شی نمیبینید. مثال معروفش، یکی از مثالش که مثال معروفش هم هست، امر و فلان مستقیم که ما تو فارسی میگیم کارش درسته، اونم هست، ولی امر و فلان مستقیم به نظرم خیلی واضح تره که متبادر به زمینه اعتراض اینجا فعله نشه.
فعل به معنای چیز که
یمکن منو
اشتقاق یا
نه فعل خود. نه لا یمکن، نه حیثیت اشتقاقش دیده نمیشه.
فعل جمله میشه، شما به نحو اطلاق فعل رو
نه اون که به نحو اطلاق گفتن، یعنی اون دعوایی که تو طلب و شی هست اینجا دیگه نیست. یعنی تمام اونایی که فعل میگیرن همه یه معنا میگیرن، تو طلب و شی دعواهایی هست. مثلا همه اونایی که میگن طلب، بعد در بیان خصوصیت اختلاف دارند، عالی یا استعلایی یا هر دو، حقیقی یا انشائی یا هر دو، وجوبی یا ندبی یا هر دو. تو شیء هم همینطور، شیء فقط از اعراض یا شیئی که از همه اعراض هم نه، شیئی که از اعراضی باشه که از سنخ فعل باشه، یا شیئی که مهم باشه، یا شیئی که قابل طلب باشه. این دعواها بود، لذا اونا رو گفتن فعل جمله. تو فعل من ندیدم، هر کی که تا حالا دیدم فعلو گفته، اینا همشون همینجوره، یعنی فعلی که میگم منظورشون غیر قابل اشتقاقه، نه قابل اشتقاق. آره غیر قابل اشتقاقه، جمعش اموره و امثال. کارشون اجماع امر در عربی خودش اصطلاحه، گوش بده. مثل این بوده که شما بگی مثلا ضربه به معنای خوردن، میگم چرا؟ میگی با... چیز چیز اکل، آره اکل طول عرض مثلا معنا کنی. این زمین خوردن اصطلاحه، اجماع بر کار اصطلاحه تو عربی، خودش یه اصطلاحه، نه اینکه اجماعش جدا، علاش جدا، امورش جدا. کل اجماع بر امر یه اصطلاح برای متفق شدن، متحد شدن، اینو میگن اجماع علی الامر. اصطلاحات همش باید با هم معنا بشه. منتها این که من گفتم امر فعله، چون اصطلاح اجماع بر فعل هم به همین معنای متفق شدن به کار میره، میگم پس امر معنای فعله. والا اجماع علی امرهم، اجماع علی الامر کلش یه اصطلاح، اصطلاحش باید با هم معنا بشه، نه اینکه هر کدوم از کلماتش جداگانه. این نقض آیه شهیدی قبلا تو جزوهش داشت. آره ما هم توی جمع‌بندی خودمون خدمت شما ارشد اینطوری به جواب رسیدیم که این کلش یه اصطلاحه، کلش یه اصطلاحه. اینو من چیزش کنم. آره الان اونی که گوش میده دیوانه میشه. خب حالا دیگه اینا رو بذارید تو جزوه بنویسید که عقب نیفتیم. بله بعد میشه تو همون سروش هم بعد دوباره رد و بدل کردیم، من بنویسم برگرده. و در نهایت هم الذی احکم خودتونه، فردای قیامت هم اگه روایت و اشتباه معنا کردید، بعد غلطی در اومد، بعد بگن چرا اینجوری گفتید، بگید حسین اصحاب گفت. من اونجا خواهم گفت که اون زمان که اینا من مثلا افتا نداشتم که اینا مقلد من باشه. اگر یه زمانی باید مقلد مرجعشون میشدن، اگر یه زمانی هم داشتیم دو حالت داره. شما اگر تقلید بخواید بکنید خودید چی، اگر هم مجتهد باشید نمیتونید بگید فلانی گفت، باید یا ظاهر حال خودتون داشته باشید، اگر مسلکتون بدنی باشه که ظاهر حال مطلق حجته که خب راحت تره، یا اطمینان رو به دست آورده باشید.
متأثر از شما که
باشید، متأثر که طبیعیه، تأثر چیز نیست، حجت شرعی میخواد. تأثر اگه اونطوری میخوای حساب کنی همه متأثر از امام صادقی.
پیامبری فلانی بوده، فلان گناه کرده به خاطر فلانی گفته، میگن آقا بی برو.
حجت شرعی پیامبر، حجت شرعی. تأثر درسته، اون تأثر هست. یه دفعه آقای من گفت تو چطور بعضی کتابا رو بیشتر، بعد من فکر کردم دیدم با همه تلاشی که میکنم ولی تأثیر غیر مستقیم استاد بوده. ما با آیه سطحمون با آیه قایزاده و آیه اشتهاردی زیاد داشتیم، خارج هم بیشتر از همه با آیه احمدی شهودی و آیه مروی. بعد اینا هر کدوم به یکی بیشتر گرایش داشتن. خدا بیامرز آیه اشتهاردی به امام خیلی چیز داشت، به امام. آیه مروی حالا اون موقع الان نمیدونم، به آش محمد حسین خیلی تو اصول اعتقاد داشت. آیه احمدی شهودی، آیه قاضی، با عاشق جواد تبریزی. حالا ناخودآگاه بعد تو هر مبحثی میخوام اتخاذ مبنا کنم، تا حرف این ستا رو نبینم جرئت نمیکنم، یعنی حتما باید این ستا رو ببینم، روش فکر کنم. اینا میگن تأثر. در این حد هم شما از ما تأثر داشته باشید طوری دی مسئله دی، ولی حجت شرعی حرف دیگه است. او یا تقلیده یا میگه ظاهر حال اینه یا میگه اطمینان اینه دیگه. خب بعد از این بحث معنای لغوی ماده امر، مرحوم آخوند وارد بحث معنای اصطلاحی ماده امر میشه. توی معنای اصطلاحی ما معتقدیم ثمره نداره و لذا سریع رد میشیم. اون معنای لغوی به نظر ما ثمره داشت، سرش هم این بود که میخوایم آیات و روایات رو معنا کنیم و اون چه که ادبا گفتند برای ظهورگیری به نظر ما کافی نیست و ظهوره که حجته، لذا اصولی باید متعرض بشه، ضابطه بده. مال یه باب خاص هم نیست، میشه منایت عامه، اصولی باید ورود کنه. ولی که بحث معنای اصطلاحی امر در کتب اصولی هیچی رو تو استنباط عوض نمی کنه. این دیگه میخوام بگه اصولی که کلمه امر رو تو کتاباشون می نویسن برای چی می نویسن؟ این تو حجت چیز رو عوض نمی کنه. فوقش اینه که شما عبارت کفار رو اشتباه معنا می کنید، آخرش اینه، این زمین به آسمون نمی ره، آسمون هم به زمین نمیاد. فوقش تو امتحان شفای ردت میکنن. اثر عملش اینه. تو استنباط و حکم شرعی چیزی عوض نمیشه. لذا ثمره عملیه نداره. اما در این حال چون فردا میخواد برید درس بدید، در اون حدی که بتونید این بحث ها رو تدریس کنید عرض میکنم. حالا اگه بعدا خودتون قالب ثمره عملیه شدید، آدرس هم بهتون میدم که بعدا باید چه کار کنید تا به اتخاذ مبنا برسید. نشویدم که همین مقدار براتون کافیه. اصفهانی اینجا خیلی حرف داره. ثمره قائله و جدی هم بحث میکنه مفصل و حرفا خوبی هم میزنه. حرفا خیلی خوبی هم. نه اینجا نمیگم چون به نظرم سفر، ولی آدرس میگم خواستید مثلا باید برید اونو بید. خب عرض شود که اونی هم که این بحث اصطلاحی اصولو خیلی پررنگ کرده این فصوله و الا تو کتابای قبلی مثلا خود قوانین یا قبلتر از قوانین مثلا کتابای علامه اینا هم بحث عوامه رو دارن، ولی راجع به معنای اصطلاحی هم این بحث رو نمی کنن. در فصول برمیگرده صفحش هم براتون میگم خواستید مراجعه کنید یه وقت خواستید الان ببینید به این چاپ های مطمئن من چاپ قدیمه از این رحلی هاست. صفحه 62 و 63 اونجا اومده گفته که امر در لغت به معنای طلب و فعل و شأنه که اون بحث قبلیه. بعد از این که اومده معنای شأن رو توی معنای لغوی گفته که طبق بیان قبلی ما هم حرف غلطی بود، بعد اومده گفته که یه معنای اصطلاحی هم تو اصولیین داره که از اون معنای لغوی به این معنای اصطلاحی نقل داده شده. ایشون گفته فصول رو در اولا میگن. اون معنای اصطلاحی چیه؟ گفته اون معنای القول المخصوصه. معنای اصطلاحی رو گفته القول المخصوص. بعد گفته مثلا مولای به عبدش میگه اضرب. اصلا اینجا شما کلمه امر میبینی؟ نمیبینی دیگه، گفته اضرب غیر از اینه. ولی اصولیین به این میگن امر، یعنی به این القول المخصوص میگن امر. حالا میخواد این القول المخصوص هیئت امر باشه مثل اضرب، میخواد ماده امر باشه مثل امرتو به کذا یا امرتو یا یعمرو. اینا اومدن به القول المخصوص یعنی به اون قولی که با او طلب انشاء میشود میگن امر. حالا چه اون قول از سنخ هیئت باشه چه از سنخ ماده باشه. پس اصولیین حرف فصول رو میگم، صاحب فصول گفته اصولیین در باب چیز امر اینها اومدن یه اصطلاح جدیدی گذاشتن، یه نقلی انجام دادن از معنای لغوی و به اون القول المخصوص یعنی قولی که دال بر طلبه میگن امر. دیگه کارم به ندارن هیئت یا ماده، همه رو میگن امر یه جا. و این رو در فصول به اصولیین نسبت داده. حالا حرف فصول اینه، گوش بگیر، هر بذار هر چی سر جاش. بعد دارم میگم فصول چی گفت، اگه در فهم فصول اشکال داشتی اون موقع بگو. بعد که گفتیم فصول رو نقد کردیم، اون موقع در نقد فصول اشکال داشتی اونجا بگو. هر چی جا داره دیگه هاجون. این الان فصول، تو فهم فصول ایرادی هست؟ میگه قولی که با اون انشاء طلب میشه، قولی که با اون قول طلب انشاء میشه، حالا چه هیئت باشه چه ماده باشه. آره که بعد امام همون رو میخواست به عنوان موضوع الله ماده امر هم مطرح کنه که ما نگفتیم، چون اشراک معنوی رو قائل نمیتونستیم بشیم نگفتیم. ولی اون هم همون حرف میشه که بعد امام میخواد جامعه قرار بده، یه جامعه میخواد بگه اصولی درست کردن به نام القول المخصوص، بعد اینو نقل کردن به اون القول المخصوص. حالا دال بر طلبش هر چی که باشه. عرض شود این فر ظاهره وقتی که هر قولی باشه، چون تعبیر خودش قوله، عرض میکنم ولو خبری. عرض شود راجع به حرف فصول، آخوند متعرض میشه، آخوند حرف فصول رو نمیپذیره، بقیه هم حرف فصول رو نپذیرفتن. اما اون اختلافی که هست که دیگه نمیخوام واردش بشم، سنه که چه نقدی به حرف فصول وارده چه نقدی به حرف فصول وارد نیست. مرحوم آخوند نقدی که داره خدمت شما عرض شد به حرف فصول، نقدی که بر حرف فصول میکنه حرف آخوند اینه، که میگه که اصولیین اصلا امر رو به معنای القول المخصوص به کار نبردن. یعنی این که تو میگی اصولیین امر رو به معنای القول المخصوص، یعنی قول دال بر انشاء طلب به کار بردن، این حرف درستی نیست. چرا؟ چون اصولیین از امری که توی عباراتشون هست اشتقاق انجام میدن، میگن آمر، اجتماع آمری، اجتماع معموری، مگه نمیگن؟ های این آمر و معمور اشتقاق از امر دیگه. اصولیین از این امر اشتقاق انجام میدن، در حالی که اون القول المخصوص اون قابل اشتقاق نیست. چرا؟ که معنای حدسی نداره و چیزی که میخواد ازش اشتقاق بگید انجام بشود باید معنای حدسی داشته باشی. القول المخصوص معنای حدسی نداره. پس این حرف توی صاحب فصول که اصولیین اومدن اینجا یه اصطلاح جدیدی دارن و اون القول المخصوصه و حقیقت است در اصول در القول المخصوص، مجاز است در غیر القول المخصوص، این حرف حرف غلطی است. سر غلط بودنش هم اینه که اصولیین به معنای القول المخصوص اصلا نمیگن امر. از کجا میگین و نمیگن؟ چون اصولیین از امری که دارن اشتقاق انجام میدن و از القول المخصوص اشتقاق انجام نمیشه، چون اشتقاق باید از معنای حدسی باشه. سبق این اصل حرف آخونده. بعد مثلا گروه های دیگه، آش محمد حسین اصفهانی گفته حرف صاحب فصول غلط هست، اصولیین نقلی انجام ندادند، امر رو به همون معنای لغوی طلب به کار بردند. خب ولی اینی که شما میایی میگی از امر اصولی چیز، از چیزی اشتقاق باید صورت بگیره که معنای حدسی داشته باشه، این حرف حرف غلطیه. دقت کردید؟ و گفته در اشتقاق معنای حدسی بودن لازم نیست، ولو اکثر ادبا هم همین رو قائلن و مثلا اینطوری اومده وارد بحث شده. گروه دیگری چی؟ نه، میگه اصولی نقل انجام ندادن، حرف فصول درست نیست. ولی اینی هم که شما اومدی میگی نقل انجام ندادن چون اشتقاق دارن میدن و اشتقاق معنای حدسی میخواد و قول المخصوص معنای حدسی نداره، اینم حرف درستی نیست. این کبراییست که خیلی از ادوا دارن که در اشتقاق باید حدس باشه و ما این کبرا را قبول نداریم. بعد مفصل در نهایت الدرایه وارد شده که در اشتقاق حدس لازمه یا لازم نیست. مثلا اینجوری آیه تبریزی اینا اومدن گفتن که حرف فصول درست نیست، نقل ثابت نیست، اما نه به جهت اینکه اصولی اشتقاق دارن. خوب دقت کنید اینم یاد بگیرید. چرا که اشتقاق معلوم از اون معنای اصطلاحی باشه. یعنی برفرض اگه اصولی اینم معنای اصطلاحی بگید می داشتن، لازم نبود که همیشه به اون معنا به کار برن. خب یه جا به معنای لغوی به کار می بردن و بعد میتونستیم بگیم اون جایی که میگن اجتماع آمری یا اجتماع معموری، اونجا امر رو به معنای لغوی به کار بردن و مثلا یه جای دیگه امر رو به معنای قول المخصوص به کار بردن. لذا حرف آخون درست نیست، چون درسته که اصول این اشتقاق دارن، ولی این که این اشتقاق رو از معنای اصطلاحی گرفته باشن درست نیست. آره، اصل حرف اینه از نظر آیه تبریزی که نقل ثابت نیست. یعنی اصلا این که اصولیین امر رو در یه معنای اصطلاح جدیدی به کار بگید برده باشند ثابت نیست. همون معنای لغوی به کار بردن که همون معنای طلب بوده، حالا یه جا ماده ام بوده، یه جا هیئت ام بوده، یه چیز دیگه بوده، تو همون معنای لغوی به کار رفته، اصطلاح جدیدی برای اصولیین ثابت نیست. ببینید در تمام این حالات حرف فصول رد میشه، چون حرف فصول رو چند تا تیکه استواره. یک، اصولیین اصطلاح جدیدی دارن نقلی کردن، این معنای منقول الیهم القول المخصوص است و این رو در این معنا به کار بردن نه معنای لغوی. حالا هر کدوم از ارکانش رد بشه این قول فصول رد میشه دیگه، چه بگید اصلا نقلی ثابت نیست، چه بگید که اصولیین اشتقاقاتی انجام دادن و این اشتقاقات از همون معنای اصطلاحیشون بوده و چون اون معنای مرد و چون القول المخصوص معنای حدسی نیست پس اشتقاق ازش ممکن نبوده که آخون میگه. در هر صورت یا حرف آشمندوسی رو بزنید، حرف آی تبریزی رو بزنید، در هر سه صورت حرف صاحب فصول بگید رد میشه، در هر سه صورت رد میشه. بعدم این ثمره نداره. حالا که چی؟ خب ما میخواییم آیات و روایات و استنباط حکم شرعی کنیم، اونا هم که قطعا به معنای اصطلاحی به کار نبردن، لذا چه معنای اصطلاحی ثابت بشود چه ثابت نشود و چه اون معنای اصطلاحی القول المخصوص باشد چه نباشد و چه اشتقاقاتی که دارد، یعنی اجتماع آمری معموری نا از معنای لغوی باشد کما اینکه آیه تبریزی میگه و ظاهرا هم همین باشه، یا اینکه از همون معنای مصطلح علیه بوده باشد که آخوند میگه. به هر صورت چیزی عوض نمیشه توی استنباط حکم شرعی، چیزی عوض نمیشه. اما به هر حال در حدی که بتونید کفایه بگید، مرحوم آخوند بعد از این که میگه اشتقاقات از همون معنای مصطلح بوده و اون معنای مصطلح نمیتونست القول المخصوص باشه چون حدثی نیست که بخواد اشتقاق باشه، میاد یه کلمه طلب در تقدیر میگیره، میگه معنای اصطلاحی امر در نزد اصولیین الطلب بالقول المخصوصه. چرا طلب در تقدیر میگیره؟ چون طلب معنای حدثیه. بعد اشتقاق هم چی میشه؟ درست میشه. اشکال نداره، اینو مرحوم آقای تبریزی هم داره، قائل هم داره که قول به دو تا معناست، یه قول معنای مصدری، یکی قول به معنای بگو اسم مصدری، اینو آقای تبریزی هم داره. بعد قول به معنای مصدری قابل اشتقاقه، قول به معنای اسم مصدری قابل اشتقاق نیست. بعد بگیم این القول قول مصدری بوده. منتها همونطور که آقای تبریزی اینو رد میکنه، میگه وقتی تو کتاب‌های اصولی می‌نویسن امر، معنای مصدری مرد نظرشون نیست. مثلا میگن امر داله بر وجوبه، نمیخوام بگن گفتن داله بر وجوبه که. بنابراین ولو این توجیه مطرح شده که بیایم حرف فصول رو بپذیریم، بعد بگیم مراد صاحب فصول از القول المخصوص قول مصدری بوده نه قول اسم مصدری، و از قول مصدری هم اشتقاق درست میشه، این قول گفته شده. ولی به قول آقای تبریزی ما تو هوا که نمیخوایم حرف بزنیم، میخوایم بگیم این امری که اصولیین به کار بردن به چه معناست. خب ما نگاه کنید تو کتابای اصولی، ارتکازهای اصولی، تعبیرهای اصولی، اصلا با مبنای ما شما خودتون با ارتکازتون میتونید اینجا استناد کنید. تو عباراتی که از اصولی بارها و بارها شنیدید، کلمه امر رو به معنای مصدری میگن یا معنای مصدری نمیگن؟ اینو معنای مصدری میگن. وقتی میگن امر داله بر وجوبه، نمیخوام بگن گفتن داله بر وجوبه، که شما بگید به معنای مصدری به کار بردن پس از قول بشه قول مصدری تا اشتقاق تصحیح بشه. خواستید هم این قول رو و هم نقدی که عرض کردم آیه تبریزی در دروس فی مسائل علم الاصول آورده. بله نه طلب، بله اینطوریه. آخوند میخواد بگه یک معنای عام میبوده مطلق طلب، نقل داده شده به یه معنای خاصی از طلب و بالقول مخصوص، نقل از عام به خاص.
آخوندم که امر در مطلق طلب نمیدونه که
آخوند، نه میدونم در معنای لغوی طلب از جهت قول مخصوص بودن عامه، یعنی وقتی شما میگید امر به معنای بگو طلب است در لغت، کار ندارید که این طلب دالش قول مخصوص باشه یا اشاره باشه یا حتی یه جمله خبریه بوده باشه، به این کاری ندارید. لذا معنای لغوی طلب عام میشه از جهت قول مخصوص بودن و نبودن. بعد آخوندنا میخوام بگن اگر نقلی ثابت بشه، نقل داده شده از اون معنای عام به معنای خاص خصوص از طلب و بالقول المخصوص، امر اصطلاحی نیست، امر اصطلاحی نیست.
غرضشون که بهشون غرض اصولیون که بهش تعلق میگیره، یعنی دقیقاً میتونه محل بحث باشه.
چرا لذا باید اون موقع بگی اینجا معنای لغوی به کار رفته، اینجوری میشه.
آره همش میشه.
آره دیگه ببین عد طلب میشه معنای اصلی که حدسیه، بعد بل قول المخصوص قید میشه واسه اون طلب، لذا میشه معنای حدسی زیق قابل اشتقاق میشه مثل خود طلب. اگر شما گفتید که در اشتقاق معنای حدسی لازمه که آخوندم قائله و مشروع دوا میگن القول المخصوص بالحمل الشایع معنای حدسی، بگو نیست. نه دیگه نیست، بالحمل الشایعش که حدث نیست بابا، القول بالحمل الشایع که حدث نیست. مگه نمیگیم مصادیقش؟ مصادیقش که حدثی نیستن، ازربه، افعل، اجلسه، اینا میشن القول المخصوص بالحمل الشایع. باشه حدث نیستن، الوالدات یرزن اولادهن حولین کاملین، درسته؟ این میشه یکی از مصداقهای اطلاع بالقول المخصوص، اما این که حدث نیست. شما توی اصول میگید اجتماع آمری، اجتماع معموری، یعنی دارید اشتقاق انجام میدید، یا باید بگید این آمری و معموری از معنای لغوی مشتق شدن، یا اگر میگید از معنای اصطلاحی مشتق شدن، اون که آخوند میگه اون معنای اصطلاحی باید معنای قابل اشتقاق باشه. الطلب المخصوص بالحمل الشایع که میشه ازرب، اجلس، الواردات یورزن اولادون حالین کاملین، اینا قابل اشتقاق نیستن، حدسی نیستن که بعد آمر و مأمور ازش مشتق بشه بگی اجتماع آمری و مأموری. آره اونا رو میگه معنای لغویه، ولی آخوند میخواد بگه که اشتقاقات از همون معنای مصطلح بوده، چون اینو قائله پس باید یه کاری کنه این معنای مصطلح بشه حدسی، لذا قول اسم مصدری به درد آخوند نمیخوره که بعضیا گفتن، قول بالحمل الشایع به درد آخوند نمیخوره که بعضیا گفتن، چون هیچ کم نمیتونه اون اشتقاق رو توجیه کنه. اولی که خلاف ارتکاز تو استعمالات میشه، دومی که معنای حدسی نمیشه. اجتماع آمری میشه اجتماع اطال با بالقول المخصوص، اجتماع معموری میشه اجتماع المطلوب با بالقول المخصوص. اشتقاقات اینا بود دیگه، اشتقاقات همین آمر و معمور و اینا هست که توی اصول گفته میشه. این اشتقاقات با اطال و بالقول المخصوص قابل معنا کردنه. این تعیین اینه که پس آمری و معموری به معنای لغوی به کار رفتن، نه به معنای اصطلاحی. حالا که اینو شد مبنای خودم بگم، ولو الان پشیمونم که من چرا تو این بحث اتخاذ مبنا کردم. ما اون موقع فکر کردیم بعد همه رو اتخاذ مبنا کنیم، بعد الان فکر میکنیم که این کار درستی نبود، بعضی جاها رو بعد اتخاذ مبنا میکنیم. حالا به هر حال ما مختار خودمون این بود تو این بحث، هیچ نقلی ثابت نی، نه القول المخصوص، نه حتی تو آمریم، نه تو آمری و معموری، نه تو القول المخصوص. اون چه که به نظر میاد اصولین امر تو همون معنای لغوی خودش به کار بردن، بوده چون در بین معانی لغوی بالاخره فقیه بودن، سر و کارشون بیشتر با اون طلب تشریعی بوده، بیشتر استعمالاتشون تو حوزه طلب تشریعیه، نه اینکه امر رو از معنای لغوی منتقل کردن معنای اصطلاحی. لذا ما میگیم اصلا نقلی ثابت نیست، نه تو آمری معموری، نه تو اون جایی که کلمه امرو میگن الامر ظاهرون فل وجود، اینطوری بود. تزریقش بالحمل الشایع بوده، نه اون ورش ندرت نداره. خب نداره، شما وقتی تو کتاب های اصول اصلا اصطلاحی پیدا نکرده، همون معنای لغویه، اگرم ندرتی باشه تو طلب تکوینیه، و الا توی طلب تشریعی به این حیثش که قول مخصوص باشه یا غیر قول مخصوص اهمیت نمیدن. اینا وقتی میان میگن الامر ظاهر فی الوجوب، تمام تمرکزشون تو اون طلب تشریعیه. حالا دال بر طلب تشریعی میخواد قول باشه، میخواد فعل باشه، میخواد اشاره باشه، هر چی میخواد بگو. باشه. آره حالا به حالا اینقدر هم نمیخواستم بگم، ولی خب حالا بدم نشد. اینایی که الان شما ما میخواستیم بگیم با اینایی که الان شما پرسیدید و ما اضافه کردیم، حالا اگه خواستید کامل ببینید، امروز متن دروس آیه تبریزی رو در همین بحث مطالعه کنید، ببینید اینایی که من بیان کردم شما از عبارت ایشون میفهمید یا نمیفهمید. حتی ایشون متعرض حرف هاشم محمد حسین هم میشه، نقدم میکنه، ما چون فکر میکنیم ثمره نداره اینجا متعرض حرف هاشم محمد حسین نمیشویم و عبور میکنیم. قبل از این که بریم سراغ تو فهم حرفا اشکال نیست؟ پس متنای امروز یادتون باشه، یکی متن کفایه، یکی متن دروس. میرید متن رو میبینید، نهید اعتماد کنید به حرف من، میبینید. اگر در جای فهمتون با فهم من فرق میکرد تو مباحثه مطرح کنید، بگید مثلا استاد اینجوری گفت، عبارت اینو میگه. بعد مباحثه هم به جمع‌بندی رسید، رسید نرسیدید، یا رسیدید همتون مخالف فهم ما بودید، به من بنویسید. بیدار شما میگید اینجوری، ما دروس خوندی میگه این، بعد منم برداشت خودم رو به شما میگم، ولی در نهایت فهم خودتون حجت برای خودتونه. بله اونم قائل داره، طول ندیم دیگه. خدای بروجردی یکیشه، هاشم محمد حسین هم خیلی محکم نقل رو نمیگه، یعنی خیلی میگه احتمال. خود مرحوم آخوند هم در کفایه یه جا میگه لو ثبت النقل، یعنی بعضی که حرفا رو میزنه میگه لا مشاهد فی الاصطلاح لو ثبت، یعنی هنوز خیلی براش محکم نیست که چنین نقلی بگید بوده باشه. حالا ایه حال حرف، پس کفایه و متن آیه تبریزی رو تو اینجا مطالعه کنید. قبل از علو و استعلا آیه آخوند یه تعبیری داره، دیدم تو سروش هم برای بچه ها سوال شده بود و خیلی ها متعرض این تعبیر شدن. تو معاصرین دو نفر خیلی جدی بحث کردند، یکی آیه فاضله در سیر کامل در اصول فقه در دفاع از این عبارت، و یکی هم آیه تبریزی در رد این عبارت. این را هم عرض کنم، در عبارت کفایه قبل از اینکه علو و استعلا رو شروع بکنه، هم آخر همین بحث قبل از اینکه علو و استعلا رو بگه یه جمله میگه. این جمله من چی؟ آره همون بخونه عبارتو. نه اونجوری نه، میخوام عبارت دقیق بخونیم اونطوری خودم. آه همونه، آره بخونه عبارتشو. آه بعد و ما ذکر فی ترجیح تا آخر تمام میکنه کما لا یبعد ان یکون کذلک، یعنی ظاهرا فی المعنى الاول، یعنی طلب. این پاراگراف از این وقد استعمله تا فی المعنى الاول معرکه شده. معرکش در حد اتخاذ امرای اصولی نیست، ولی راجع به فهم عبارته. گروهی مثل آیه تبریزی گفتن اصلا این غلطه، آخوند اینو نباید میگفت. ببینید آخوند، حالا حرفای تبریزی رو بگم، آخوند قبلا توی اون جایی که موارد استعمال رو میگفت، موارد استعمال رو نام برد، یعنی 7 تا معنا ذکر کرد که در این معانی استعمال شده، حتی مثالاش هم از کتاب میزد، 2 تا مثال از قرآن آورد. بعد اونجا این 7 تا رو بحث کرد، کار رو تمام کرد، گفت 2 تا معنا داره، طلب و شی، و ذکر این معانی به اصطلاح اینا خلط مفهوم با مصداق. گفت اینا رو، یعنی اینکه کسای اشتراک لفظی گرفتن، کسای معنوی گرفتن، کسای حقیقت مجاز گرفتن، اینا رو گفت و مطلب رو تمام کرد که این اشتراک لفظی است بین 2 معنا، طلب فی الجمله و شیء فی الجمله. حالا بعد دوباره و قد استعمل برگشته نقطه سر خط که در معانی مختلف به کار می رود، اشتراک لفظی، اشتراک معنوی، حقیقت و مجاز. بعد شروع کرده که اینایی که گفتن اشتراک معنوی به خاطر اینکه تقدم با اشتراک معنویه، اینا وجوه استحسانی است، حجت نیست. اونا هم که گفتن حقیقت و مجاز، تقدم با حقیقت و مجازه، اینا هم وجوه استحسانی است، حجت نیست. بعد ظهور دارد در معنای اول، یعنی معنای طلب. میگه این یعنی چی؟ تو کار رو تمام کردی، تو قبلا قائل شدی به اشتراک لفظی مردد بین دو معنا طلب و شی، الان اصلا ظهور در معنای اول معنا نداره. تو باید بگی مشترک لفظی است بین دو معنا، مثل همه مشترکات لفظی مجمله. اگر قرینه معینه بود میشه بر اساس قرینه معینه مشخص میشه، نبودم مجمله. یعنی چه دوباره برگشتی اشتراک لفظی معنوی حقیقت و مجاز؟ این مازوکرام اگه میخواستی رد کنی همونجا باید رد میکردی، همونجا باید رد میکردی. حالا اینا هیچی، جمله اول تکراریست که اصلا جاش نیست. جمله دومت هم میتونستی بگی ولی نه اینجا، همونجا قبل از اینکه کارو تمام کنی. این جمله آخرت کما لا یبعد ان یکون ظاهرا فی المعنى الاول، یعنی طلب، این دیگه اصلا غلطه، چون تو قائل به اشتراک لفظی بودی و بعد الان میگه قرینه معینه نبود مجمل. این فرمایش کیه؟ آیه تبریزی. معلومه؟ آیه فاضل. اینم تو دروس ببینید، به فهم من اکتفا نکنید، متن دروس رو ببینید اینو میفهمید یا نه. آیه فاضل در سیر کامل در اصول فقه مراجعه کنید، همینجا رو ببینید. ایشون اومده یک کار دیگه کرده، خواسته از عبارت آخوند دفاع کنه. گفته که اون عبارتی که اول مرحوم آخوند گفت، اون که اومد گفت دوتا معنا داره و فلان و اینها، اونی که اومد اول گفت اون مال معنای لغوی بود، درست شد؟ اینی که الان از وقد استعمل فی غیر واحدن داره میگه ناظر به معانی اصطلاحیه. اونی هم که تو آخر سر میگه کما لا یبعد ان یکون ظاهرا فی المعنى الاول، منافاتی با حرف قبلیش نداره، چون دو تا معنا داره ولی منصرف به معنای اوله. این که میشه درسته اشتراک لفظی مجمل میشه، اما این داره میگه ظاهرا. خب بین معانی مختلف اشتراک لفظی ظهور دارد در یکی از این معانی، این اشکال داره؟ وجه ظهور انصراف، یعنی کثرت استعمال در یکی مدار استعمال در دیگری. حالا صبر کن تا آخر. یعنی اگر ماده امر معانی مختلفی گفتن، ما دوتا معنا قائلیم، این لغوی، در معنای اصطلاحی هم بحث رو شروع کرده، برای معانی اصطلاحی هم استعمالات متعددی گفتن، بعد وجوه استحسانی هم گفتن، اونم درست نیست، ولی در بین اون دوتا معنایی که مشترک لفظی بود منصرف به معنای اوله، درست شد؟ نه نه، اشتراک معنای، آیه فاضل میخواد بگه تفاوت نیست. ببین اونی که شما بگید اول اشتراک لفظی رو گفته بعد اشتراک بگید معنوی رو، این تفاوته. میخواد بگه تفاوت نی، بلکه اول اشتراک لفظی رو که گفته یعنی دو تا معنا داره، الان نمیخواد بگه اشتراک معنوی، میخواد بگه بین اون معانی ظاهرا فی المعنى الاول. این منشأ از نخه. نه ظاهرا فی المعنى الاول یعنی در بین این معانی ظهور در معنای اوله. طلب و شی دو تا معناست.
آره.
نه دیگه، خلاف ظاهر میشه. مثل این که آقا یک ببین، نمیگه که وضع شده برای معنای اول فقط، که میگه ظهور در معنای اول داره، منشأ ظهورش انصرافه، کثرت استعماله. مثل یه لفظی که مشترک لفظی است بین چند تا معنا، ولی چون کثرت استعمال دارد در یکی از این بگید معانی، ظهور پیدا میکنه تو یکی. اینجا مشترک لفظی بوده بین طلب و شی، بعد چون کثرت استعمالش در معنای بگید طلب بوده، ظهور پیدا میکنه در معنای طلب. این ظهوری که منشأش کثرت استعمال باشه، منافاتی با اشتراک لفظی بین طلب و شی نداره. اینم فرمایش ایشونه، یعنی میخواد بگه تفاوتی توی عبارت نیست. اول اگر گفته اشتراک لفظی، بعدش نیومده اون اشتراک لفظی رو رد کنه، بعدش فقط گفته ظهور در معنای طلبه، ظهور رد اشتراک لفظی نیست، چون میتونه با منشأ انصراف باشه. در درس صبر کنید، در درس توی درس‌های تبلیغی یه نفر یه اشکالی میکنه، از طریق صدا من حدس میزنم پسرهای فاضل بوده که همینجا، یعنی همینو میگه به عنوان اشکال با آیه تبریزی. آیه تبریزی حرفش که میزنه که میگه اینا تعافد داره، نباید اینو میگفت. حالا این نوارش هم گوش بدید، نوار 95 این صوتش هم میتونید گوش بدید توی این، فکر کنم دور دومه، نوار 95. بعد توی نوار 95 خلاصه اونجا بعضی حرف خودشو میزنه که این حرف با حرف قبل نمیسازه و نباید میگفت، یه طلبه اشکال میکنه، از صداش میکنه پسرهای فاضل باشه. اینم به یکی از شما گفتم بهش بپرسه، میگم شما بودی؟ بعد گفته بود نه من نبودم. حالا به هر حال ولی صداش میسونه. حالا یکی اونجا اشکال میکنه به آقای تبریزی که چرا عبارت اینجوری معنا میکنی؟ بگید دوتا معنا معنای حقیقی هن، اشتراک لفظیه. این آخر سر که میگه ظاهرن، این منشأش کثرت استعماله، همین که آیه فاضل میگاره. آیه فاضل تو سیر کاملش همینو میگه، تفاوتی نیست. اون تیکه وسطی هم، اون تیکه اول هم ادامه بحث معنای اصطلاحی امر بوده، اون قسمت وسطی هم که میگه وجوه استحسانی است، ادله‌ای که دیگران برای اشتراک لفظی و معنوی آوردن رو میخواد رد کنه، نه اینکه اصل مطلب رو بخواد بزنه و اینطوره. بعد میگه اگرم بگید خلاف، آیه تبریزی اول میگه خلاف ظاهره، اون بنده خدا میگه اگرم بگید خلاف ظاهره، داره تصحیح میکنه کلام آخوند را، تصحیح میکنه، یه خلاف ظاهر مرتکب میشیم کلام تصحیح میشه. اینا رو که الان دارم میگم در حد اینه که فردا خواست درس بدید بدونید، والا چون گفتم ثمر عملی نداره، اینجوری که مدارس خمسه نمیگیم. آیه تبریزی جواب میده که قشنگه، روی این جواب فکر کنید. میگه توجیه و ارتکاب خلاف ظاهر اگر شأن نویسنده را بالا ببرد این خوبه، اما اگر توجیه باشه که شأن نویسنده رو پایین بیاره میشه توجیه به ما لا یرضا بهی صاحبه، این اصلا بدترش میکنه. و این توجیه شما اینجوره، چرا؟ این نکته رو یاد بگیرید. شما میگید مشترک لفظی بین دو تا معناست، بعد انصراف پیدا میکنه معنای اول. انصراف برای چی میگید؟ برای اینکه تفاوت از بین ببرید دیگه، اینجوری میگید. خب انصراف کجاست؟ یا آخون چه انصرافی قبول داره؟ وقتی که در یکی کثرت استعمال داشته باشه و در طرف مقابل ندرت استعمال داشته باشه، اینو قائل دیگه، کثرت در یک طرف با ندرت طرف مقابل، و ما در اینجا ندرت طرف مقابل نداریم. امر به معانی دیگر استعمالش نادر نیست، پس انصرافی اینجا درست نمیشه تا بخواد تفاوت رو برطرف کنه. این راجب آخری. اما راجب اون تیکه اول، این تیکه اول برگشت به مطلبی که تمام کرده بود نیست، ادامه بحث معنای اصطلاحیه. خب تو اون تیکه اول عبارت چی میگه؟ میگه قد استعمل فی غیر واحد من المعانی فل کتاب و سنه. خب استعمال در کتاب و سنت با معنای لغویه یا معنای اصطلاحی؟ معنای لغوی. خب پس نمیشه این ادامه بحث طلب اصطلاحی باشه. شما برای این که بگید در نگشته دوباره به حرفی که قبلا تمامش کرده بود، باید گفتید ادامه بحث معنای اصطلاحی باشه. این قابل پذیرش نیست، چون وقتی میگه فل کتاب و سنه، فل کتاب و سنه بحث معنای لغوی میشه نه معنای اصطلاحی. لذا این اشکال اون موقع به آخون به اصطلاح میماسه که خدمت شما عرض شود. اون اول تو قطعی کردی که ماده ام مشترک لفظی است بین دو معنای طلب فل جمله و شی، حالا میای میگی لفظ الام در کتاب و سنت و غیر کتاب و سنت به معانی متعدد به اشتراک لفظی و معنایی به کار رفته، این یعنی چه؟ این مطلب تمام شده دیگه، دوباره گفتن نداره. اون رد وجوه استحسانیت اشکال نداره که این وجوه استحسانیه، ولی اونم جاش اینجا نبود، همونجا که استعمالات گفتی و می‌خواستی جمع بندی کنی همونجا باید می‌گفتی. و این ظاهرا فعل معنی اول هم درست نیست، ولو امر به معنای طلب زیاده، ولی چون طرف مقابلش نادر، بگید نیست، لذا انصراف گفتن هم میشه حدم لما سبق و قابل قبول نیست. حرف محقق اصفهانی هم ولو حرف مهمی است در اینجا، ولی چون ثمره عملیه ندارد، حرفای قشنگی است، مهم منظور اینه که قشنگ است، حرفای نهایت الدرای خیلی قشنگ، آدم کیف میکنه وقتی میخونه، ولی کن چون این قسمت ثمره به نظر ما نداره ورود نمیکنیم. فردا علو و اصطلاح آیه قائنی مختارش این بود این تیکه عبارت تعافد داره یا نداره؟
مثلا
متعرض نشد،
متعرض شدن
کاملا تعافد داره. آها قال شد تعافد داره. خب حالا ببین تغییرات هم اختلاف داره، سرش همین هست ها، تغییرات هم. فردا علو و اصطلاح رو شروع میکنیم. پس امروز متن دروس آیه تبریزی و کفایه و سیر کامل آیه فاضل مال این بحث، اینا رو از متن مطالعه کنید. ملاک فهم متنه نه فهم من. یه صلوات بفرستید. خب این بعد یه جا بحث میشه حجیت ظاهره حال اصلا از کجاست و فلان و
کجا بحث میشه؟
تو زواهر خیلی ها تو کتاب القضا تو تشخیص مدعی
بحث اصولیه.
آره اصولیه چون به نهایت عام است، لذا اون هم که تو فقه آوردن استطرادیه. آره بحثش خلاصه مهمه. اول اصلا زاران که گفته حجته، بعد حالا اگه حجت شد در رتبه اماره است یا در رتبه اصل عملی است. ما معتقدیم حجته در رتبه اماره هم هست،
اماره
هم هست. ما این ولی خب دو قول دیگه هم هست. یه قول دیگه میگه حجته ولی در حد ظهور، اونم فل درد اصول و فل جمله. یه قول دیگه هم که میگه اصلا زارال حجت نیست، زارال میتونه یه شاهد باشه، اگر با قرار دیگه به اطمینان رسیدم حجت ولی حجت. این به جاش باید بحث بشه. اینو که نمیشه دو دقیقه بگیم
مبدع اشتباه کجا؟ اگر
ببین یه لحظه شما همینطوری الان از اول آمده هر بحث اتخاذ مبنا بکنیم، بعد همینطوری که میریم جلو یواش یواش یه سری مقادیر رو اتخاذ کردید دیگه، حتی بحث هم بکنه آقای قاری.